به موضوع شیوع کرونا در ایران و جهان می‌پردازیم. مسئله اجرای سیاست حداکثر بازگشایی در میانه شیوع بیماری کرونا را بررسی می‌کنیم.
یا تعجیل نکنم برای اینکه اون بازگشایی‌ها دوباره موضوع دوم دیگه درست کنن.
اوضاع قیزانیه و مشکلاتش از جمله کمبود آب رو دنبال می‌کنیم. نگاهی داریم به رسیدن نفتکش ایرانی به ونزوئلا.
در این حال ایران یه مقداری هم کاتالیزورهای لازم برای پالایشگاه‌ها که بتونن بنزین تولید بکنن، عدد اکتان بنزین تولیدشون رو بالا ببرن، توی این محموله فرستاده برای ونزوئلا.
سری به جنگل‌های سوخته گچساران می‌زنیم.
تا به حال حدود 150 هکتار از این جنگل‌های با ارزش سوخته و از بین رفته.
برای علاقه‌مندان سینما یک گزارش داریم راجع به فیلم مشهور عباس کیارستمی زیر درختان زیتون. و گزارش ورزشی رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. گسترش ویروس کووید 19 در ایران و جهان همچنان یک معضل جدی است. همکارم فرهنگ قویمی همراه ماست تا برای ما از آخرین تحولات مربوط به این بیماری بگوید. فرهنگ، امروز دو شهر مشهد و قم در حال صحنه زیارتگاه‌های خودشون رو به روی مردم باز کردن. از طرف دیگه ارقام رسمی از افزایش 2000 نفر به ویروس کرونا حکایت داره. از تحولات امروز برامون بگو لطفا.
با درود شاهین، همونطوری که اشاره کردی در مشهد و قم صحن این دو مکان مذهبی امروز بازگشایی شدند، یعنی در واقع روز دوشنبه بازگشایی شدند و بر اساس تصاویر شمار زیادی رو میبینیم که برخی فاصله های اجتماعی رو رعایت کردند. اما اضافه کنم که درهای ورودی به محوطه داخلی محل حرم ها هنوز همچنان بسته است و به رغم افزایش ابتلای بیش از 2000 نفر در روز به ویروس کرونا، مقام های جمهوری اسلامی گفتند که سیاست حداکثر بازگشایی در دستور کار دولت قرار داره که بسیاری هشدار دادند آغاز زودهنگام کار و بازگشایی ها میتونه موج دومی رو ایجاد کنه که عواقب وخیمی خواهد داشت. بر پایه آمار رسمی و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، 2023 بیمار جدید مبتلا به ویروس کووید 19 روز دوشنبه در ایران شناسایی شدند که به گفته او به شمار مبتلایان به 137724 نفر رسیده که او افزوده 107713 نفر هم بهبود پیدا کردند و از بیمارستان مرخص شدند، که با این حساب همچنان حدود 30000 نفر همچنان در بیمارستانند. شمار جان باختگان هم در ایران به گفته کیانوش جهانپور 7451 نفر هست. البته این آمار از سوی آگاهان و برخی منابع در ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تردیده و آمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از این ارقام میدونن. در خوزستان هم بگم که وضعیت همچنان قرمز و معاون استاندار سیستان و بلوچستان هم گفته که وضعیت شهرستان چابهار قرمز است و به گفته او طی دو ماه گذشته شمار مبتلایان به ویروس کرونا 15 برابر شده که رقم بسیار بالاییه. البته او گفته که محدودیت‌های شدیدی اعمال میشه و هر گونه تجمع و ازدحام در سطح شهر ممنوعه. شاهین،
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد محدودیت‌ها هستیم. آیا بحران کرونا در اروپا کنترل شده؟
عرض شود که تا حدی البته، ولی در همونطور که گفتی در بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین آمریکا محدودیت‌ها کم شده و بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز شدند. البته مقامات این کشورها با دقت مسائل و شمار مبتلایان رو زیر نظر دارند و تأکید هست روی فاصله گذاری‌های اجتماعی و ماسک. در اسپانیا که پنجمین آمار مبتلایان رو با 237000 نفر و حدود 30000 قربانی داشت، از امروز بسیاری از رستوران‌ها کارشون رو از سر گرفتن. در آمریکا مراحل کاهش محدودیت‌ها در 48 ایالت آغاز شده، اما دو ایالت نیویورک و ایلینوی که بیشترین آمار مبتلایان رو دارند همچنان محدودیت‌هایی در این دو ایالت وجود داره. سه کشور آمریکا، برزیل و روسیه به ترتیب بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارند و در بریتانیا هم با حدود 260,000 مبتلا و نزدیک به 37,000 قربانی بالاترین آمار بیماری کرونا در اروپا را داره.
بر سر مسئله شیوع کرونا، حملات لفظی مقام‌های آمریکایی علیه دولت چین و اقدامات پکن در جلوگیری از شیوع کرونا شدت گرفته.
بله شاهین، تنش بین واشنگتن و پکن شدید شده و مقام‌های آمریکایی از رفتار دولت چین و اقدامات این کشور در جریان شیوع کرونا بارها انتقاد کردند. آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم چندی پیش دوبار انتقاد کرد از چین. امروز وزیر خارجه چین وانگ یی گفته که این گونه افترا و حمله به چین ورای هر گونه واقعیتی است. رابرت اوبراین در نخستین ساعت بامداد روز دوشنبه گفت به وقت ایران سرپوش گذاشتن پکن بر رخدادهای مربوط به شیوع کرونا در تاریخ در همان رده‌ای قرار خواهد گرفت که چرنوبیل قرار گرفت. همطوری که می‌دونید فاجعه اتمی چرنوبیل در حدود 34 سال پیش، سال 1986 میلادی، و انفجار در یکی از راکتورهای هسته‌ای در منطقه چرنوبیل در اوکراین رخ داد که یکی از فجیع‌ترین رویدادهای اتمی در اروپا محسوب میشه که در حدود 100 کشته و بیش از 4000 بیمار بر جا گذاشت. آقای اوبراین گفت که دولت چین از جریان شیوع ویروس کرونا در ووهان و شیوع اون در آبان ماه با خبر بوده، اما به سازمان بهداشت جهانی دروغ گفته و جلوی دستیابی کارشناسان خارجی به اطلاعات رو هم گرفته. وزیر خارجه چین در واکنش به این اظهارات گفت برخی نیروهای سیاسی در آمریکا روابط این کشور و چین رو گروگان گرفته و در حال سوق دادنش به دوران جنگ سرد هستند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید اضافه کرده که آمریکا سرانجام به ریشه این ماجرا خواهد رسید. جایی
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به گسترش بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. اما در همین زمینه، با وجود افزایش روزانه بیش از 2000 مورد ابتلا به کرونا در آمارهای رسمی ایران، معاون کل وزارت بهداشت گفته است سیاست حد اکثر بازگشایی در دستور کار است. ایرج حریرچی گفته این سیاست برای تأمین اقتصاد و معیشت مردم اجرایی می شود. در قم و مشهد هم رسانه ها گزارش دادند که صحن اماکن مذهبی باز شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی ساکن تهران داشتم، ابتدا پرسیدم آیا در بحبوحه شیوع کرونا اصرار بر بازگشایی حد اکثری خطرناک نیست؟ مهدی خزعلی:
من سوای از این که پزشک هستم، الان خودم مبتلای به کرونا هستم. امروز 14 روز ابتلای من به کرونا. من طبیعتا به عنوان یک مبتلا که با خانواده هم گرفتار شدم، به مراکز درمانی هم، بیمارستان امام خمینی، وابستگی دانشگاه تهران هم برای درمان مراجعه کردم. توی مدت همین که میخوام بگم موج دوم جدیه، مردم جدی بگیره، از مسئول اجتماعی رو رعایت کنن، و همین که میخوام مسئولین بگم زیاد تأجیل نکنم برای اینکه اون بازگشایی ها دوباره موضوع دوم دیگه درست کنم. اما تمامی از اون چیزی که من خودم شاهد بودم در دو روزی که مراجعه داشتم به بیمارستان امام خمینی که یک بیمارستان 1000 تخت خوابیه و یک مرکز در واقع کرونا که در خود میشه، خب اون درمانگاه تنگی تنفسی که برای این کار و برای بیماران کرونایی اختصاص داده شده، در هر دو روزی که من مراجعه کردم کاملا خالی بود. حالا علت چیست؟ یکی از دلایل میتونه این باشه که مردم از ترس اینکه به مراکز درمانی مراجعه کنند بیشتر آمده میشن، اکثرا در منازل دارن درمان میکنن. این کسشون مثبت میشه، در خونهشون قرنطینه میکنن خودشون رو و درمانها رو شروع میکنن، چون بهترم هست لود بیمارستانیمون رو نباید زیاد کنیم و بتونن اون کادر درمانی به همون تعداد محدودی که مراجعه میکنن به بیمارستان برسن. اما اینکه نوک حمله رو یک عده جاهل برای خودنمایی، برای رفتارهای پوپولیستی و عوام فریبی به سمت مراکز مذهبی بگیرن این خطاست. بله موج دوم کرونا داره میاد و باید عجله نکنیم. من میگم حتی دانشگاه هم عجله نکنیم. دیگه دانشگاهی که ششم خرداد باز شه و بعدم میخواد دو هفته بعد امتحان بگیره، فقط شما میخواد اینا بیان بشینن کنار هم کرونا رو منتقل کنن.
حالا نکته دوم، سوال دومی که من دارم این هست که به خصوص الان در خوزستان وضعیت کماکان قرمز هست. آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه با اشاره به روند رو به رشد شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران هشدار دادن که اگه وضع به همین منوال ادامه پیدا کنه، کنترل و مقابله با ویروس کرونا در این استانها دشوار خواهد شد. و یکی از دلایل رو ایشون عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکته‌ای که شما هم اشاره کردید در صحبتتون، یعنی پنهان کردن بیماری به عنوان عامل مهم شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران نام برده. به خصوص این پنهان کردن بیماری رو که توسط مردم صورت میگیره، این رو شما چطور میبینید؟
ببینید یه بخشش اولا به سه استانها سفید شده که خیلی خوبه، ولی یه استانهای ما قرمز داریم و بدتر از همه اینه که اونی که من اعتراض از روز نخست بوده، اینها رفتار شفاف در مقابل یک بلای جهانی انجام ندادن. یعنی آمارهای ما کاملا غیر قابل اعتماده. هر کیم بگه، هر کی وزیر بهداشت هم گفت من باهاش حاضرم دعوتش کنم به مناظره که بهش ثابت کنم شما هیچ آماری ندارید و هرچی میگی دروغه. از اون اول پنهانکاری ها بود، به حالا میگفتیم به خاطر راه بیمایی 22 بهمن بعد بکن به خاطر انتخابات 2 اسفند. آقا حالا بهره برداریاتون کردین، رسوا هم شدید، الان چرا آمار درست نمیگیرید؟ چرا رصد نمیکنید؟ منی که مبتلا شدم، تستم مثبت شده، رفتم بیمارستان امام شروع کردم به درمان، اصلا اهتمامی نیست. خب با کیا ارتباط داشتید تو که ما اونا رو یه تست بگیریم و ببینیم کیا مبتلا شدن؟ یعنی من باید اصرار کنم که آقا بیا از اطرافیان من تست بگیرید و اونها نمیگیرن و واقعا هزینه یک تست اونقدری هست که اطرافیان من ازش منصرف میشن، میگن آقا نه مبلغش نمیارزه. خب باید با پول خودمون بریم تست بگیریم. بنده باید برم با یه هزینه سنگینی تست بدم و فرزند من باید بره با هزینه سنگین تست بده. خب خیلی دیگه ندارم هزینه، واقعا نمیدن و اینها هیچ احتمالی ندارن. ببین الان ما یه کیسی داریم اومده ثبت شده با این کد ملی کرونا، خب خانواده‌اش و اطرافیانش که تو ارتباط داشته رو تست بگیرید. این رصد و این قرائده اصلا انجام نشد. چه آماری دارید؟ دروغ میگید. اصلا اهتمامی هم نیست برای اینکه آمار داشته باشن. فکر میکنن مثلا نریم آمار بالای دنیا، پایین باشیم بهتر. این روش سیاسی در خود کردن با یک بلای جهانی، من معتقدم خیانت به علم است، خیانت به سلامت جامعه است، خیانت به سلامت جهانی است. یعنی دنیا هم باید به اینها اعتراض کنه که چرا رعایت نکردید و چرا آمارهای درست ندادید.
بله، گزارشی بود و گفتگویی با مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی ساکن تهران. اما حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
من از آقای خامنه‌ای خواهش میکنم در شهرهای ایران بیان با چشم خودشان ببینن، محبت بکنن، تشریف بیارن. از شهرهای تهران گرچه شیراز و اصفهان و مشهد و تمام شهرهای ایران بگردن ببینن از درهای آشغال دارن خانواده ها غذا جمع میکنن یا جلوی رستوران ها غذا دارن از پس مونده غذاهای مردم استفاده میکنن. بعد آیا بگر چراغی که به خانه روات آقای خامنه‌ای به مسجد 100% حرام است؟ از گلو ملت ایران بکشی به آقای سید حسن نصرالله یا آقای بشار اسد جلاد، آیا واقعا روای به مردم؟ من یه باشاسته تامین اجتماعی هستم و مستمر بگیرم. چرا آقای روحانی واقعا خجالت بکشه؟ هنوز 2 ماه و نیم از سال میگذره، هنوز حقوق ما باشاسته تامین اجتماعی حقوق ما رو تعیین نکردی. بعد آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه برمیگرده با کمال وقاحت قبل از سال 99 میگه آقا سمی شما یاد از حقوقشون ها 2.80 کمتر باشه، بعد 2.80 2.900 خلان باشه. هنوز حقوق ما رو تعیین نکردی، خجالت بکش آقای روحانی، شرم و حیا کن.
خواستم لطف کنی به این آقای محمد جواد ظریف و آقای قاضی و قضات ایران بگین نتانیاهو رو محاکمه که دارن میکنن تمام دنیا دارن میبینن. همین اسرائیل که شما همش میگید مرگ بر اسرائیل، دیدین ببین نگاه کن الان داره پخش میکنه، دارن محاکمهش میکنن، لایف داره همه دنیا پخش میکنه دارن میبینن. اون وقت شما از یه خبرنگاری که خبرهای درست میده بیابن محاکمهش میکنید. یا آقای وزیر استان خوزستان رو که اون همه دزدی کرد و جنایت کرده علناً محاکمه نمی کنید چون که می ترسید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
روز دوشنبه رئیس جمهوری، استاندار خوزستان و قائم مقام آبفای خوزستان همگی در پی سرکوب اعتراض‌ها به معضل آب آشامیدنی قیزانیه واکنش نشان دادند. عادل هرباوی قائم مقام آبفای خوزستان گامی فراتر گذارد و حتی وعده داد که این مشکل چندین ساله در قیزانیه ظرف 2 تا 3 هفته آینده رفع شود. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
وضعیت شیوع کرونا در خوزستان بحرانی است. تجمع اعتراضی به دنبال اخراج کارگران ملی حفاری اهواز، تجمع اعتراضی کارگران شهرداری اهواز به دلیل عدم پرداخت حقوقشان، استاندارش از سوی متهم دیگری متهم به رشوه گرفتن شده است. ریزگردهایش امان شهروندانش را بریده و روستاهایش به آب سالم دسترسی ندارند و باید آب با تانکر برایشان ارسال شود. البته اگر تانکر بیاید، یکی دو روستا که نیستند، ضمن اینکه این روستاها مدرسه و جاده هم ندارند. وضعیت قیزانیه در حومه اهواز اما یکی از بدترین هاست. سال هاست که قولهایی در مورد حل شدن مشکل آب آشامیدنی منطقه داده شده بود، اما تأخیر چند ساله در اجرا و تکمیل پروژه آبرسانی مردم را به سطوح آورده و اعتراض ها دنباله دار شد که روز شنبه با واکنش نیروی انتظامی اهواز روبرو شد. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز دوشنبه در بازدیدی سرزده از تأسیسات آبرسانی به سامان نرسیده قیزانیه گفته است برای حل مشکل آب قیزانیه از سال 96 به طور جد پیگیر هستیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه در گفتگوهایی با وزیر نیرو و استاندار خوزستان دستور داده تا هرچه سریعتر اقدامات لازم برای رفع این معضل انجام شود. ناصر کرمی اقلیم شناس در گفتگو با رادیو فردا:
ببینید مشکل قیزانیه دقیقاً اون محدوده خاص از شهر اهواز، اهواز مشکلات آب همیشه داشته. مشکل اصلیش آلودگی آب بوده، تا قبل از این ترسالی امسال و پارسال کمبود آب بوده، اما کمابیش فرسودگی زیرساخت‌ها هم بخشی از محدوده شهر رو همیشه رنج می‌داده. حالا این مورد خاصی که ما در قیزانیه داریم، این بیشتر مربوط به فرسودگی زیرساخت‌هاست، یعنی امکانات انتقال آب کنجست مال 10 سال پیشه و برای جمعیت خیلی کمتری و با الگوی مصرف متفاوتی طراحی شده بوده. در حال جمعیت خیلی زیاد شده، این جمعیت مصرف خیلی بالایی داره و اون زیرساخت‌ها جواب نمیده. قرار بوده با تانکر آب برسونن، حالا تانکر هم به هر حال بودجه کافی نبوده که مثلا مرتب در دسترس باشه. فصل گرم سال هم نزدیک شدیم و این باعث شده که مجموعه این مشکلات مردم رو خیلی رنج بده. مردم حالا تحت فشارهای دیگری هم بودن، خب موزه کرونا بوده، بحث‌های معیشتی بوده، قبلا حالا مسائل کارگری بوده، اون منطقه چی گفت فقیرنشین هست بیشتر، حاشیه‌نشین و فقیرنشین. حالا کمبود آب میتونه مثل اون شلیک گوله آخر باشه که مردم رو آسی کنه دیگه و بکشونه توی خیابون. من فکر میکنم ریشه اون مشکلاتی که رخ داد این بود.
رادیو فردا همچنین دیدگاه فرزانه بزرپور، روزنامه‌نگار و پژوهشگر توسعه پایدار را نیز جویا شده است.
مشکلات مرتبط با بحران آب در خوزستان در سالهای اخیر به اشکال مختلف خودش رو نشون داده، از طرح‌های غلط انتقال آب از کارون به مناطق مرکزی که طرح‌های اشتباهی بود و مورد اعتراض شهروندان محلی شده بود. مثلا در سال 97 ما اعتراضات منطقه ایزه رو شاهد بودیم که به یک در واقع تنش جدی محلی منجر شد، یا همینک اعتراضاتی رو ما می‌بینیم در ارتباط با آلودگی آب شرب اهواز و همین منطقه قیزانیه که اعتراضات محلی رو به دنبال داشته. مسئولان استانی اعتراضشون این هست که بودجه کافی که به استان وعده داده شده بود برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهری به دستشون نرسیده. اما در مقابل مقامات دولتی در تهران میگن نه، ما این بودجه رو دادیم، مشکل مدیریتی و مشکل اجراییه که اون پیمانکاری که قرار بوده این کار رو انجام بده با نواقصی کار رو انجام داده یا تکمیل نکرده یا امثال اینها. مسئله اینجاست که کلیت ماجرا مدیریت منابع موجود آب رو ملاک قرار نمیده. متاسفانه یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن. مثلا جهاد کشاورزی برای افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه یا افزایش سیستم بهبود فاضلاب شهری اقدام میکنه.
خوزستان با ذخیره پروپیمان نفت خود که بودجه کشور بر آن استوار است، خود در نهایت تنگ دستی است و حتی آب آشامیدنی بسیاری از مناطق آن، از جمله بیش از 80 روستای شهرستان اهواز، اغلب از طریق دبه‌های سنگین بر دوش کودکان خانواده از تانکرها اگر بیایند به منزل حمل می‌شود.
گزارشی بود از همکارم الهه روان شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اولین نفتکش از 5 نفتکش حامل سوخت ایران شامگاه شنبه به وقت محلی وارد منطقه ویژه اقتصادی ونزوئلا شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 4 نفتکش دیگر ایران از تنگه جبل طارق عبور کرده و در حال حرکت به سوی دریای کارائیب هستند. با توجه به اینکه هر دو کشور ونزوئلا و ایران تحت تحریم‌های نفتی ایالات متحده قرار دارند، پیش از این یک مقام ارشد آمریکایی که نامش را ذکر نکرد به رویترز گفته بود ایالات متحده در حال بررسی پاسخ به این اقدام است. بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار مسائل نفت و اقتصاد ساکن قبرس، در تحلیل آنچه در این زمینه رخ داده و تبعات آن به رادیو فردا چنین گفته است:
مقدار بنزینی که ارسال شده برای ونزوئلا میشه گفتش که در شرایط عادی مصرف 5 روز بنزین ونزوئلا، ولی خب ونزوئلا از بیش از یک سال پیش سهمیه بندی کرده، جیره بندی کرده بنزین رو، مصرفش رو سعی کرده کم کنه به دلیل تحریم ها و از کار افتادن پالایشگاه‌هاش. شاید بتونه با این مقدار بنزین 3 هفته تا 1 ماه دووم بیاره از نظر مقدار مصرفی که داره. در عین حال ایران یه مقداری هم کاتالیزورهای لازم برای پالایشگاه‌ها که بتونن بنزین تولید بکنن، عدد اکتان بنزین تولیدشون رو بالا ببرن، توی این محموله فرستاده برای ونزوئلا که شاید یک کمکی بکنه یه مقداری هم به تولید و پالایش نفت خود ونزوئلا. اما در مجموع چیزی بیش از 1 ماه از مشکل کمبود بنزین ونزوئلایی که بزرگترین دارنده ذخایر نفت جهان هست کم نخواهد کرد. از طرف مقابل با 50 میلیون دلار و 100 میلیون دلار و این رقم ها هم بودجه ایران مشکلش حل نمیشه و مصیبتی که سر اقتصاد ایران اومده عملا رفع نخواهد شد. متاسفانه این شرایطی هستش که خود حکومت و جمهوری اسلامی برای خودش فراهم کرده، به خاطر اینکه حتی لوایح شفافسازی اقتصادی رو هم تصویب نکردن که اگر تصویب شده بود شاید گوشه امیدی وجود داشت که بعضی از کشورهای تجارتی هم با ایران بخوان داشته باشن. ولی اقتصادی که روزی 45 میلیون دلار در حال حاضر حداقل کسر بودجه داره، یعنی بر اساس همون بودجه‌ای که خودشون بسته بودن که منطقی هم نبود، روزی 45 میلیون دلار کسر بودجه دارن، با این مقدار فروش بنزین و این پول‌ها مشکلی ازشون حل نمیشه. در همین حال آمریکا هم اقدام نظامی مشخصی تا این لحظه نکرده، شاید هم نکنه، معلوم نیست، هنوز قطعیتی وجود نداره. 4 نفتکش دیگه تو راه هستن که نمیدونیم چه سرنوشتی خواهند داشت. نزدیک شدن به دریای کارائیب، دوتاشون دریای کارائیب، دو تا دیگه‌شون نزدیک میشن. منتها گزینه جایگزینی که
وجود داره برای آمریکا گزینه بسیار کم هزینه ای هستش. الان توی سالهای اخیر آمریکا نشون داده که تحریک‌های جمهوری اسلامی رو برای یک درگیری، برای ایجاد یک تنشی که بسیار هم هزینه بر خواهد بود، بهش وقعی ننهاده، عملاً اقدامی نکرده، وارد زمین بازی که ایران چیده باشه نمیشه و با یه هزینه خیلی حداقلی. فکر نمی‌کنم آمریکا حتی 10 میلیون دلار هم تا امروز هزینه کرده باشه، ولی بیش از 40 50 میلیارد دلار به اقتصاد ایران ضربه وارد کرده. همین الان هم ما یه آب باریکه هایی داریم، مثل صادرات گاز و برق به عراق، مثل صادرات گاز به ترکیه، خیلی کوچیک صادرات گاز به پاکستان. اینها رو هم آمریکا داره روش کار میکنه که از ایران بگیره. عربستان داره مذاکرات بسیار فشرده ای رو با عراق پیش میبره که بهشون گاز و برق بده که از ایران جدا بشن، و ترکیه هم با افتتاح خط لوله‌ای که از روسیه و آذربایجان میادش این مسئله رو داره دنبال میکنه که به احتمال زیاد خرید گازش از ایران رو کاهش بده. در مجموع جمهوری اسلامی دائما به این فکر میکنه که بالاتر از سیاهی رنگی نیست و وضعیت از اینی که هست که بدتر نخواهد شد، اما هر بار هم آمریکا باز یه آب باریکه دیگه اقتصادی رو به روشون میبنده و این وضعیت بدتر از اون چیزی که بد بوده میشه.
نقطه نظرهای بهزاد احمدی نیا بود، روزنامه‌نگار مسئله نفت و اقتصاد، ساکن قبرس.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
گزارش هاکیست. دامنه آتش سوزی جنگل ها در کوههای گچساران در استان کهگیلویه و بوی رحمت در چهارمین روز از آغاز این آتش سوزی دوباره شعله ور شده است. الهه روانشاد گزارش میدهد.
پس از آنکه جنگل‌های گچساران عصر جمعه دستخوش آتش‌سوزی شد، روز یکشنبه وقوع زلزله نیز بُعد تازه‌ای به مشکلات منطقه داد. به گفته عزیز فیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بوی رحمت، به خبرگزاری ایسنا، آتش‌سوزی جنگل‌های گچساران در برخی مناطق مهار شده است، اما در چند منطقه گناولوری همچنان ادامه دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بوی رحمت به ایسنا گفته است نیروی بیش از 100 نفر همراه با بالگردهای هوا نیروز و شرکت نفت گچساران در عملیات اطفاء حریق همکاری دارند و بالگرد آب پاش هوافضای سپاه نیز برای مهار آتش سوزی جنگل های گچساران در حال فعالیت است. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، تا کنون بیش از 150 هکتار از جنگل ها و مراتع گچساران در آتش سوخته و نابود شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
ملاحظه فهمید این آتش سوزی با کمال تأسف یه جایی اتفاق افتاده، در قلب زاگرس، اون بلوط هایی که هر لوری که در منطقه کهگیلویه و بوی رحمت زندگی میکنه روی اینها تعصب داره و عاشقشونه و خیرین اونجا میان نذر میکنن برای درخت های بلوط و جنگل بلوط. متاسفانه پارسال 350 هکتار از این جنگل ها آتش گرفت و امسال هم از جمعه گذشته این آتش سوزی شروع شد. یک دو روز بعد روز یک شنبه این خاموش شد، ولی طبیعت آتش اینه که در ظاهر خاموش میشه، ولی اون زیر کماکان آتش زیر خاکستر هست و با وزیدن بادهای گرم که در این فصل توش هست این مجددن شعله میزنه و تا به حال حدود 150 هکتار از این جنگل های با ارزش سوخته و از بین رفته. اما وقتی که از اهالی و مسئولین بنده پرسیدم، دو تا شکایت داشتن. یکی این که یه مرکز پایش برای پیدا کردن محل آتش سوزی وقتی که رخ میده ندارن، و دوم این که وسیله اطفاء حریق رو ندارن. البته امسال 5 تا هلیکوپتر و هواپیما از طرف وزارت دفاع مسئول شدن که برن و آتش رو خاموش بکنن، ولی تا به حال موثر نبوده و کماکان داره این جنگل های با ارزش به خصوص در منطقه خنگ نبار می سوزه و خاکستر میشه.
آتش‌سوزی جنگل‌های گچساران آخرین نمونه از آسیب‌های زیست محیطی است که به ویژه در سال‌های اخیر ایران با آن دست به گریبان بوده است. بسیاری از کارشناسان عدم کارایی مسئولان را دلیل این همه مشکلات می‌دانند. ریزگردها، آلودگی هوای شهرها، سوختن پی در پی جنگل‌ها، بیابانزایی و بسیاری دیگر چشم‌انداز آینده محیط زیست ایران را تیره و تار کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
مرکز پژوهش های مجلس همین دو روز سه روز پیش اعلام کرد که با این ترتیب که ما داریم پیش میریم چیزی از محیط زیست ما نمیمونه. این مرکز پژوهش ها همون کسانی هستن که گفتن ایران آمار صحیحی در مورد کرونا نمیده. البته کسی گوش نکرد، هیچ کس هم جواب نداد، ولی اینا حرفشون رو زدن به قول معروف. اینا بنابراین این آیندهی که شما میفهمید وجود نداره. یک جنبه مثبت ما در زمینه محیط زیست ایران ندیدیم، نداریم، وجود نداره. همین امروز ما متوجه شدیم که در خوزستان مردم آبشون با نفت قاطی شده، یعنی اون چاهای آب که توش آب در میاردن با نفت میخورن الان. و میدونید شروع کردن رفتن و نیروی انتظامی اومد زد و بس و گرفت و کور کرد و شل کرد و رفت.
گزارش هایی در رسانه های اجتماعی منتشر شده که حکایت از آن دارد که برخی افراد در روزهای گذشته با دست خالی برای مهار آتش سوزی جنگل ها در کوه های گچساران تلاش کردند، اما به رغم این تلاش ها این آتش سوزی ها گسترش یافته است.
گزارشی بود از الهی روانشاد.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
زیر درختان زیتون یکی از فیلم های عباس کیارستمی است که از سوی هفته نامه ادبی فرهنگی نیویورکر در آمریکا به عنوان یکی از 44 فیلم برتر تاریخ جشنواره جهانی کن در فرانسه برگزیده شده. در این فیلم محمد علی کشاورز، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما که این روزها به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستانی در تهران بستری است، بازی کرده. درباره فیلم زیر درختان زیتون بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
جشنواره جهانی فیلم کن قرار بود 73 دور از فعالیت خود را در اواسط اردیبهشت ماه امسال برگزار کند، ولی به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا و شرایط قرنطینه در فرانسه، مسئولان این رویداد بزرگ سینمایی سرانجام تصمیم گرفتند از برپایی این فستیوال چشم‌پوشی کنند. در میان اما هفته‌نامه معروف و پرپیشینه نیویورکر در آمریکا در گزینشی تازه به معرفی 44 فیلم برتر جشنواره کن طی 72 سال اخیر پرداخته که یکی از آنها فیلم زیر درختان زیتون ساخته عباس کیارستمی است. این فیلم 26 سال پیش یکی از نامزدهای دریافت جایزه نخل طلایی فستیوال کن بود و در 67 دوره اسکار در آمریکا هم نماینده سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم خارجی بود. داستان این فیلم زیر درختان زیتون در روستای کوکر در شمال ایران اتفاق افتاده و از جوانی به نام حسین میگوید که به خواستگاری دختری به نام طاهره در این روستا رفته، ولی چون خانه ای ندارد جواب رد دریافت کرده. همان شب در اثر وقوع زلزله‌ای اهالی این روستا بی خانمان می شوند. به دنبال این واقعه یک گروه فیلمبرداری از تهران وارد این روستا می شود و حسین با اعضای این گروه همکاری می کند. این گروه طاهره را هم برای بازی در نقش زن حسین انتخاب می کند. طاهره اما ابتدا از بازی در مقابل حسین خودداری می کند، ولی سرانجام شرط می کند خارج از دیالوگ های نقشش در فیلم کلمه ای با حسین رد و بدل نکند. کارگردان این فیلم عباس کیارستمی است، ولی محمد علی کشاورز در این فیلم در نقش کارگردان گروه فیلمبرداری ظاهر شده و در آن صحنه است که آقای کشاورز با آشپز این گروه سرگرم گفتگوست.
سلام آقای باقری.
سلام قربان شما.
چطور دمی رو انداختی؟ چی میپزی؟
میزا واسمین بچه ها خواستن از من برای شام.
زنت حسودیش نمیشه از این که تو غذای به این خوشمزدگی میپزی؟
بله یه زمان حسودی میشود، ولی که الان دیگه زن نیست که از این رفته زلزله از بین رفت.
پس حالا تنهایی؟ تو فکرش نیستی که یه همدمی بگیری؟
نه خیلی نمیخوام جان بگیر. 50 سال با من زندگی کرده، 6 تا بچه دارم ازش. مناسب نیست.
به هر حال اینجا یه ده شوهر مردن، زناشون زندن، یه دم زنا مردن، شوهرشون زندن.
باشه، منم میل ندارم دیگه. زن دیگه.
فیلم زیر درختان زیتون با بازی محمد علی کشاورز، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما، تاکنون 6 جایزه بزرگ از معتبرترین جشنواره‌های دنیا دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیر
نکنی جوری با خودت؟
خانوادی ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man? Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر 4 شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب. توجه فرمایید.
اظهار نظر کارشناسان، مربیان و بازیکنان فوتبال ایران بر سر ادامه یا لغو بازی‌های لیگ برتر بعد از ایام کرونایی طی چند روز اخیر به خوراک اصلی رسانه‌های ورزشی این کشور تبدیل شده، اما بیشتر صحبت‌ها در مورد فوتبال مردان است و فوتبال زنان مثل همیشه گوشه رینگ قرار گرفته و کمتر کسی به سراغ آنان می‌رود. مریم ایران دوست، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال زنان ایران که در حال حاضر هدایت تیم البرز را بر عهده دارد، در این مورد گفته:
شرایط سلامت جسمانی بازیکن ها مخصوصا با مشکلاتی که تو فوتبال زنان هستش، به هر حال بعد مسافت و خوابگاه و خیلی چیزهای دیگه که همه میدونیم، بنابراین فکر میکنم با وجود اینکه این 4 تا بازی در جدول هیچ تغییری رو میشه گفتش که به وجود نمیاره، بهترین تصمیم اینه که این لیگ تعطیل بشه. اما خب بازم میبینیم که متاسفانه قویاً پافشاری میکنن که این بازی ها ادامه داشته باشه و برگزار بشه و من نمیدونم که دلیلش چیه و چه سود و منفعتی برای فوتبال زنان میتونه داشته باشه.
بعد از اعلام خبر مبتلا شدن چند بازیکن فوتبال از تیم‌های لیگ برتر به ویروس کرونا، ستاد مبارزه با کرونا در ورزش قرار است روز 3 شنبه در مورد ادامه رقابت‌ها تصمیم نهایی‌اش را اعلام کند. سهیل مهدی، سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ، روز 2 شنبه در گفتگو با برخی از رسانه‌ها ضمن اعلام اینکه مشکلاتی در آزمایش کرونا در اعضای تیم‌ها وجود دارد، تأکید کرد اگر تیمی بیش از 5 بازیکنش به کرونا مبتلا شود، بازی‌هایش به تعویق خواهد افتاد. از باشگاه پرسپولیس خبر رسیده این باشگاه روز 3 شنبه لایحه اعتراضی خود را در مورد شکایت برانکو ایوانکوویچ به دادگاه عالی ورزش ارائه خواهد داد. مسئول حقوقی پرسپولیس در این مورد گفته تا روز 4 شنبه فرصت داریم که اعتراض خود را در مورد شکایت برانکو در دادگاه عالی ورزش به ثبت برسانیم. پیش از این کمیته انضباطی فیفا باشگاه پرسپولیس را به پرداخت 1,055,000 یورو به همراه 5% سود به برانکو ایوانکوویچ محکوم کرده بود. و یک کشتیگیر ملی پوش ایرانی که طلای آسیا و برنز جهان را در کارنامه دارد میگوید وعده هایی که مسئولان برای استخدام او داده بودند عملی نشده. محمدعلی گرایی فرنگیکار ملی پوش ایران در توضیح بیشتری در این مورد گفته هیچ کدام از وعده‌های وزیر ورزش، مسئول دفتر ریاست جمهور، وزیر نفت و مدیر کل ورزش و جوانان استان فارس نه برای کارم و نه برای آپارتمانی را که قولش را داده بودند عملی نشده است. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda